بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين إلى يوم الدين. عرض محضر با سعادت دوستان، ما در مورد مسئله خصائص علم رو هم گفتیم، فهرست رو گفتیم، تعریف علم رو گفتیم، خصائص علم رو گفتیم و اجمالی هم از مسئله مطلب و کم تقسیمات علم بدیهی و نظری رو وارد نشدیم، فعلا حصولی و حضوری رو گفتیم و بعد هم ارجاع علم حصولی و حضوری در ادامه حصول و حضوری رو اشاره کرد و نتیجه ای رو که این یکی از نتایجی که در این تحلیل از مسئله ارجاع علم حصولی و حضوری وجود داره رو هم که یه مقداری مرتبط با مقوله تربیت و حالا تربیت عرفانی البته نه تربیت مساره است بود رو عرض کردیم. من چون در این مقدار استعجالی هم شد، حالا یا نباید میگفتم یا که گفتم یه بخشی شوید هم توضیح باید بدم و توضیح میدم که بالاخره شاید مسئله چون جدیده یه مقدار، یعنی ابعادش میشه بیشتر مورد عنایت قرار بگیره. عرض کنم خدمت شما، من برگردم اون از قسمت ارجاع علم حصولی و حضوری بازنگری داشته باشیم. ببینید در نظام فکری امام و علامه طباطبایی علم حصولی از شؤون نفسه فقط، یعنی تا ما موجودی به نام نفس نداشته باشیم علم حصولی نداریم. لیکن این مطلب در عبارتهای امام به شکلی بیان شده با یک زبان، در عبارتهای مرحوم علامه با یک زبان دیگه بیان شده و البته حد وسط اشتراکی برای کانورت کردن این دو زبان به یه جا رو به یک زبان واحد رو هم تو عبارت خود امام باز داریم که عرض خواهم کرد انشاءالله. اما اول من تصور رو درست کنم، چون این تصور باید دقیق و تیز بشه که ما بتونیم از همین عبارت کوتاه استفاده صحیح رو داشته باشیم، یعنی استعداد ذهن بالا بره که بتونه از این مطلب استفاده کنه. ببینید در تصویری که حالا این توضیحی که دارم میدم درسته در مورد علمه و درسته با شأن نزول مسئله این که علم حصولی از خصائص نفسه دارم این مطلب رو توضیح میدم، لکن خود این توضیح جزء قوانین اساسی فلسفه علامه طباطبایی رضوان الله علیه و تو بیان امام به عنوان نتیجه فلسفه، یعنی عرفان و استکمال انسان مطرح شده. یعنی امام با رویکرد عرفانی از حیث استفادهش برای هدایت انسان این رو گفته، علامه از این منظر یه مقدار سکولارتره علم رو گفته، علم فلسفه، ولو پیش علامه هم علم فلسفه آخرش اون نتیجه رو داره، یعنی اما پیش علامه این به عنوان یه مسئله فلسفی تبیین شده، یعنی تو کتابهای فلسفه تبیین شده. فلسفه هم لوح الکلیه یه علم دیگه، یعنی میشه ازشون استفاده برده بشه، اون استفاده واقعا معنوی و حیات طیبه برده بشه، میشه برده نشه. بله به یک معنا، لکن پیش هر دو گفته شد، یعنی شأن نزول ها متفاوته. البته باز این شأن نزول به این شکل رو من الان مجالش نیست، یعنی این تیکش واقعا سخته و الا از توی المیزان برای شما میخوندم همون مطلب امام رو، یعنی با همون غایت عالی رو، یعنی این چجوری اثر داره با اون زاویه دید وارد بشیم به همین میرسیم، با همون زاویه دید انسانی ماجرا، زاویه دید الهی ماجرا، هدایت معنوی، زاویه دید حیات طیبه، حیات به تعبیر علامه قرب الهی تو المیزان اینطور تعبیر میکنه برش، با اون زاویه دیدم میشه مطلب گفته بشه که علامه هم گفته، یعنی اینجا جایی که عبارت علامه شاهده بر امام میشه، نه عبارت امام شاهده بر علامه. اما پس دوباره یعنی یه خانواده مطلب شد. من این که این علم حصولی ارجاع به علم حضوری پیدا میکنه، این شد یه مسئله. این مسئله با خانش در واقع امام گونش با اون حیث عالیش دیده میشه، با خانش اصیل فلسفی توی بدایه و نهایه و حواشی اطفار دیده میشه، با همون خانش امام با سبک قرآنیش تو المیزان دیده میشه، و این مطلب تو حیث خانش فلسفیش یکی از قوانین اساسی تفکر فلسفه علامه و امامه تو حیث تفکر فلسفیش. یعنی من الان باز کار ندارم به حیث استکمالیش، به حیث معنویش، خود مسئله فلسفی. و علامه با این مطلب به جنگ بزرگترین تفکرهای فلسفی عالم رفته و در همه جنگ هم پیروز بیرون اومده، نتیجه بخش بوده این مطلب. بعد اثر بسیار جدی سر مسئله معقولات ثانی داره، سر مسئله معقولات کانت داره. یعنی ذیل این عنوان فلسفی عناوین فلسفی دیگه میتونه مندرج بشه. پس خیلی مسئله پرثمری. حالا من از اصطلاح فلسفی عرفانی قرآنیش فعلا خارج میشم، یه نقشه ای رو توضیح بدم. یعنی این ببینیم چه شکلی میشه ماجرا، ببینید تا بعد بیکن با ابعادش کار کنیم. ببینید مرحوم علامه اینطوری بیان میکنه که من از اول فلسفه میام، الان نمیخوام از نفس شروع کنم، از اول فلسفه بیام بعد نفس. مرحوم علامه اینطور توضیح میدن که ما در اول فلسفه اثبات کردیم که علم حسی و معصوم داریم. اثبات هم نکردیم، ازش استفاده کنیم، چرا قابل اثبات نیست. وقتی میگیم اولی خلفه در این که بگیم اثبات پذیره، علم حسی معصوم داریم. ظاهر عبارتشون هم هست، هناکه هواون نستن شقه، هناکه ان الانسان یجد من نفسهی ان لنفسهی حقیقتن و واقعه. آقایون همه اینو میزنن به علم حضوری، عطف بعدش خرابش میکنه. و انه هناکه امور واقعیه، ذات آثار واقعیه، لیست به وهم الماهر، فالطفل الذی یطلب الزن و چی و چی و چی. بعد خب این علم حسی ما در گام بعد با التفات ثانی، چه باز اینجا من یه قیدی بزنم برای که غلط در نیاد، که التفات در نظام منطقی و حکمی ما منجر به تبدیل علم از بدیهی به نظری نمیشه. دوستان این رو گفتم چون ما متاسفانه الان تو اتمسفر فضای معرفت شناسی داریم تنفس میکنیم، یعنی زود در واقع آلرت میدیم نسبت به مفاهیمی که حیث بدیهی نظری مطابقت از اینجور خانواده اطلاعات حساس میشیم روش. علامه در نظام حکمی منطقی فلسفی اسلامی ما، یعنی شیخ الرئیس، خواجه، ملا صدرا، علامه، آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، فقط آقای مصفا استثنا اینجا، فقط آقای مصفا استثنا، حتی آقای مصری استثنا نیست، فقط آقای مصفا حسنزاده الله استثنا. در نظام فکری اینها مسئله التفات و غفلت منجر به تبدیل بدیهی به نظری و نظری به بدیهی نمیشه، یعنی وزن ادراکی رو تغییر نمیده. سواء التفات بدیهی عمله، این خیلی مهمه. بله بله درسته، این درسته. حالا ممکنه تو خانش فکری ما نباشه، من اولش اون مقدمه رو که گفتم در واقع احتراز از این بود ذهنهایی که به این جمله من واکنش نشون میدن بیمارن. چرا؟ چون این جمله من دارم با تست منطق بو علی، فلسفه بو علی، فلسفه صدرا، فلسفه علامه میگم. میگم اون این خانش هزار ساله فلسفی ما به این حساسیت نشون نمیده. هر که حساسیت نشون داد بدون یه جایی از ذهنش گیر داره. دقیق دقت فرمودید؟ نه مزفر آره مزفر منطقش مشکل نداشت اما خودش باش مشکل داشت، لذا یه جاهایی نه یعنی ول میکرد خودشو تو بغل تفکرات شکگرایانه حالا نسبی، یعنی با شک به من اعم قرار میگرفت بود تو عبارتش. حالا من حساس نشم رو اون تیکش فعلا، اما خیلی سخت بیمت اینطوری خام حرف زدن و هی از این در به اون در زدن، یعنی بحث رو خراب نکنش، خودم رو میگم یعنی بی‌نظم میشم. اما مثلا من مالا یه رفرنس رو میگم، برید این قسمتی که معمولا تو کتاب های منطقی ما میخوندیم، مثلا وقتی میخواست یقین به معرفت توضیح بده میگفت که اعتقاد مثلا سان اعتقاد اول، بعد میگفت بالفعل او بالقوت القریبت من الفعل، این دوگانه رو فکر کنم به گوشه آشنا باشه، بالفعل او بالقوت القریبت، این خیلی جاها میاد. مثلا تو بدیهی نظری ما میگفتیم دوباره مثلا آقای مزفر میگفت قد یکون و شی بدیهی هم ولیکن یجل اول انسان، بعد میگفت که التفات، بعد میگفت بالفعل او بالقوت القریبه، دوباره تو بالمعنى الاخر، تو بالمعنى الاخر، توی مقبولات جاهای مختلف حتی تو جدل بالفعل او بالقوت القریبه، این عطف رو داشته باشید دوستان. این عطف بالفعل او بالقوت القریبه معناش چیه؟ برید از تو شروع نگاه کنید، از زمان بو علی تا الان هست، بلکه من از فارابی نشونتون میدم، یعنی ما تو منطقیات فارابی اینو داریم بالفعل او بالقوت القریبه، تو منطق میاد، تو فلسفه میاد، کتابای مختلف. شما همین الان توی نرم افزار مثلا کتابخانه حکمت این بلفه و بالقوت القریبه سرچ تو اینترنت علامه گوگل برامون میارته، ببینید چقدر این واژه اومده. پس منظورشون چیه؟ شرحش بده از علامه حسن زاده بگیر، از خود حضرت آیت الله مصباح حفظه الله و ابقا بگیرید. بلفه یعنی التفات بالقوت القریبه، یعنی غفلت. بعد حالا یه دقیقه دقت کنید، من وجه شبهش رو بگم. ببینید اینو ذیل چی میارن؟ ذیل مسئله خدمتون عارضم، مثلا یقین بالمعنی لخص دیگه. ببینید ناموسی ترین جا، حیثیتی ترین جا مسئله بالمعنی لخصه، که بالمعنی لخص اگر خطا رفت جهل مرکبه بدبخت میشی دیگه. فکرنا فی جهل الی آخر الآباد، یعنی واقعا یه ایدئالیست وحشتناک، یک سیاهی وحشتناک. ببینید نمیخوام رو بدی و نظری اول منطق بیارش کنم دیگه، رو جایی که اصلا منطقیین اومدن وارد باب برهان شدن، چون گفتن مسئله مثلا صورت به تنهایی مشکل خطا رو حل نمی کن. خود دیگه آخرش اینه، اگر قرار باشه یه جایی تو علم منطق، تو فلسفه قدما، توی خانواده تفکرات قدمایی ما یه جایی ما نزدیک بشیم به بحثای اپیستمولوژیک، اینجا یعنی جایی که نقطه عبور از مثلا منطق سوری به منطق مادیه، مثلا اینجا دیگه خیلی، چرا؟ رمز خطا، اینجا دیگه خیلی نزدیک میشیم. بعد اینجا میگن چی؟ میگن که آقا ما ممکنه اعتقاد ثانی تو تعریف یقین دیگه، اعتقاد ثانی چی بود؟ این که هازا لایوم که زوالهو، لایوم که زوالهو بلفل و بلقوبت القریبه. بعد اینجا اگه کسی حساس باشه میگه خب اما این بالقوت القریبه یعنی کشتیش که، یعنی شما وقتی میگی بالقوت القریبه یعنی میگه الان بالفعل، خب وقتی بالفعل نیست یعنی چی؟ هیچ. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ یه جایی دیگه از کجاست؟ تو اولیات، خود تعریف اولیات. اولیات ما چی میگیم؟ میگیم به شرط تصور صحیح موضوع و محمولش کسی در حکم لم یلبس الا ان یصدق به. خب میگیم قضیه شرطی شد که به شرط تصور صحیح موضوع معمول انا لنا به اثبات ذلک، نتیجه تابع اخص به مقدماته. باز اونجا این بحث میاد، اینا جاهایی که من از قدیم هی به دوستان گفتم، گفتم منطق مظلومه، ولش میکنی میره معرفت شناسی، میایی مشکی بر میره تو نفس شناسی، اینجا هاست. خب حالا پس ما حواسمون رو به این تیکه بدیم. من اینا رو گفتم، میدونم جواب ندادم تو، فقط میخواستم بگم که ملتفتیم به این قصه، اما حکمای ما اینو حل کردن برای خودشون. علم حسی ما معصومه. من تا الان عبارتی از امام برای مسئله اسمت علم حسی پیدا نکردم، تا الان عبارتی از امام این مسئله پیدا نکردم. اگه پیدا میکردم، یعنی به شکل علامه بگه ها، این تو که علامه توضیح میده عبارت از امام به سبک بو علی و خواجه و ملا صدر دارن، یعنی همونطور که میگم قدما امونم براشون مسئله علم حسی حل بوده به استناد این عبارت، از اون دست عبارت از امام دارن، اما از این دست عبارت که امام ملتفت باشه به اشکال معرفت شناسانه مثل علامه بعد بیس علم حسی رو معصوم کنه و بگه رئالیست افراطی، اینطوری ندارن. لذا من این رو جزء خصائص مشترک نشمردم. امام رو ملحق به قدما میدونم، علامه رو مفسر قدما میدونم، اما که بگن امام علامه هر دو با هم اینجا یکی تفسیر کردن قدما رو، نه من عبارتی برای از امام ندارم، این رو تصریح میکنم همین الان، تا الان پیدا نکردم. حدودش رو باید بحث کنیم، من الان نرم اگه اجازه بدید واردش نشم، حدودش رو بحث کنیم سر جاش. حالا تو این قسمت و تو این در واقع صورت مسئله علامه میگن که نفس، من چی شد که این بحث رو گفتم یادم نره، این قصه رو خوان ماجرا از این کلمه التفات من در اومد، علامه گفت علم حسی شک نداری، بعد گفت در آن دوم ما التفات میکنیم بشه، بعد من اینجا برای التفاته یه لینک زدم این توضیحات رو دادم، حالا بعدا تو تنظیم بینیم جاش این التفاته بود خواستم جا بیفته. خب برگردیم واقعا آن دوم، یعنی من تو آن اول التفات به این ندارم، من تو آن اول پخش مستقیم تو واقعا
علم به علم،
نه 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 تفسیرش نکن، علم به علم خودش یه اصطلاح با تو کلام شما درست، اما خود کلمه علم به علم این نیست، اصطلاحش رو میگم. تو این شرایط مرحوم علامه گفتن ما تو آن دوم التفات میکنیم، یه موضوع داریم محمود همون چیزی که تو مدخل بدایه میگه مدخل نهایه میگه این که آن اول مثلا حیث تعلیلیش الزاما مقایسه نیست، حیث تعلیلیش اما مقایسه هم میتونه باشه. داری نفس میگی، من دارم اول فلسفه میگم، نفس هم اثبات نشده، داری میری تو تعمل ایناش دیگه نظریه همش میخواد به الان شما رفتی تو، من فهمیدم کجا ازت میگید، اونجایی که سفیدی و سیاهی و مقایسهشون و اینا رو میگه پیداشی که سر دل راکاست و همونجا هم تو پرانتز میگه ما قبلش علومی داشتیم، اونا بحث نفسه، اونا همش خطا برداره. اما من لذا گفتم مدخل بدایه نهایه، باز میگم بدایه نمیگم نهایه، الان میگم نهایه و بدایه فرقش چیه بگم، فرقش تو فصل اول فلسفه است، که فصل اول میشه اینی که دارم میگم، اینی که الان میخوام بگم میشه التفات، علامه اینو تو بدایه فصل اول میاره، تو نهایه اینو تو مدخل میاره، التفات میکنم یه موضوع داریم به محمود، از همین جا ابواب فلسفه مون شکل میگیره، اولین مسئلهش اشتراک معنوی محموله، یعنی من التفات میکنم یه موضوع دارم یه محمول، الانسانو موجوده. حتی اگه اونجا نگاه بفرمایید آیه دکتر فیض، علامه اونجا یه مثال میزنه هازا موجوده، یه مثال میزنه الانسانو موجوده، شما که معرفت شناسی خوندید میگید که هازا جزئیه الانسان کلیه، کی گفته جزئی خطا نداشته باشه کلی نداره، کی گفته کلی خطا نداشته باشه، ببین بعدا الان میگه هازا موجوده الانسان موجوده، فرق نمیکنه هازا موجوده الانسان موجوده، اصلا هازا انسانه میگه همش یکیه، الان میگه تو هازا انسانونش الانسان موجوده رو خوابیده، محمول موجودش منتبیه. بعد تو آن دوم که التفات میکنی موضوع رو از محمول جدا میبینی، بعد میبینی محمول مشترکه اشتراک معنوی، بعد تمایز بین موضوعات رو میفهمیم، چه زیادت الوجود علل ماهیه اصطلاح فلسفیش، این وجود نه وجود اصالت الوجوده و این ماهیت نه ماهیت به معنای مایه قال فی جواب ما و تحلیلشه، ماهیت همه انسانه همه هازاه استعداد، بعد بیشتر از این نقرا ریاضی فلسفه بره جلو، بعد که علامه این رو فرمودن بعد بریم جلو سر مدن وارد اصالت وجود شدن، اصالت وجود نشون داد که تو الانسان و موجود و محمولت به ازای واقع، وقتی محمول به ازای واقع یعنی موضوع به ازای واقع نیست تمام، همین جا تبعیت و فرعیت و عینیت از بین رفت دیگه وجود نداره، تبعیت و عینیت وجود و ماهیت اون حرفا، چون این علامه شما رو توی منفصل حقیقیه قرار میده، میگه یا این یا آن، بعد میگه این، میگه اون رفت دیگه، نمیشه اون باشه دیگه، تو مفروض گرفتی یا اینه یا آن، تو عبارت مفروض گرفتی. بعد که علامه این رو توضیح میده و اون انسان از بین میره، ما اولین اتفاقی که برام میفته وحدت کل عالم. جنبه مرکز شناسی دیگه ول کنیم، تو وحدت کل عالم که قرار میگیریم، اینجا دوباره یه فلاش بک ما میزنیم، میگیم پس علممون چی شد؟ همونی که ما باش دفعه سفتت کردیم چی شد؟ ببینید اینجا همون جاییه که علامه میگه کل فلسفه به یه معنا ذهنشناسی و علمشناسی، به این معنا کل فلسفه معرفت شناسیه، اما نه معرفت شناسی مقدمه بر فلسفه و جدای از فلسفه. لذا علامه هم تو مصاحبات تلمیز استاد هست، هم توی عبارات های مکاتبات علمین هست، اولین سوال بعد از اصالت الوجود توجیه علم و اصولیه، و علامه تخصص الوجود رو میاره که کار بسته اصلی و پای بسته اصلیه جایگاه شناسی علم و اصولی رو حل کنه، چون ما با علم اومدیم جلو. خب بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ عنایت بفرمایید، حالا میخوام به نتیجه برسم. علامه نشون میده که ما تا انسانیم علم و اصولی داریم، مفروض این علم و اصولی رابطش با خارج چی میشه؟ عنایت کنید. علامه اینطور میگه، میگه در واقع علم و اصولی من به تعبیر آیت الله جوادی رابطش با خارج میشه عنوان و معنون، کلی و فرد بودنش از بین میره. این یعنی چی؟ عنوان و معنون میشه، این اصطلاحات هم باز کنیم، مطلب و ماشو تصور کنیم. علامه میگه یعنی این که ما یه عالم واقع پیرامون خودمون داریم، باش دفعه تفصیل کردیم، ما التفات به خارج داشتیم، شاید را خودش پسیم، و الان بعد از اصالت وجود و این مسیری که آمدیم، همینجا بعد اصالت وجود، همینجا نظری ترین جاست، یعنی ما بعد اساس وجود که میخواییم تشکیک بخونیم که تشکیک حد وسط جدیدی غیر از خود اصالت الوجود نداره و مشکلش تصوری نه تشکیقی، و تشکیکی که همه قبول دارن سخت ترین مسئله فلسفیه، سخت ترین مسئله علمی عالمه، یعنی ما بلا فاصله بعد از بدیهی ترین مسائل نظری ترین مسائل رو باید حل کنیم، تمام دیگه راه اضافه نباید بریم، چیزی رو باید اضافه کنیم بس. خب اینجا علامه میگه ما اینو میفهمیم، ما این رو میفهمیم، ما یه پهنه واقع داریم، از کجا فهمیدی؟ التفات من به خارج. تو مکاتبات علمین چی میگه؟ میگه این صوری که در ذهن من است، اگر به صنع من بود رابطه همه آنها با خارج علستویه بود، ولیکن رابطه با علستویه نیست، خلاص استثنایی میچینه، لیکن رابطه علستویه نیست، پس به صنع من نیست، یعنی ذهن من تحت تأثیر خارجه. تو اینها خارجی هست، اونم خارج متکثر است، چون انبعاثات متکثر به ذهن من داره میاد، اینا هیچ کدومشون لیست به وهم الواهم، تعبیر علامه اینه. اما اینی که در خارج هست، چون برهان من گفته بسیط و واحده، بسیط و واحدی است که در عین بساطت و وحدتش همه این آثار رو به من داده، الله میگه هازا هو تشکیک. اصلا تشکیک یعنی این، یعنی چجور از یه سر سوزن بی‌نهایت اثر در بیاد. اینو برای سختیش مثال میزنیم، الله مثال مقرب من جهت مبعد من جهت اخرى، یک چیزه، ببین این یکیه، نخوا خرابش کنی آقای ذهن، نخوا برای اینکه توضیح بدی این تکثرات و یکیه رو یه طوری درونش یه حدی چیزی بره، نخوا یکیه و تو این اون بساطت و وحدت محضش انبعاثات متکثر به من داده، هازا هو تشکیک. این یعنی جمع وحدت کسره. حالا الله میخواه این به این معنا میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که پس آن چه که توضیحشو بدم اضافه تر بعد این دوباره برگردم. الله میگه پس من تو خارج یه بسیط من جمعی جهاتی دارم با آثار متعددهی که به من میده، با آثار متعددهی که به من میده. بعد ذهن من اختلاف، ببین اختلاف اثر مفهومیه که توش تحدید نخوابیده. من وقتی اختلاف اثر و منشأ تفارقه‌ها یعنی ماهیات و سلوک میکنم ازش، تکثر به معنای ترکب و تهدید، میفهمم خود بسیط دارای آثار متکثرش بدیهیه، بدیهیه یا بالبرهان ثابت شده. ذهن من در ازای این اختلاف آثار حدود میسازه. اینا به سن این من العقل هست، اما لا من عند نفسه فقط. این عین عبارت علامه هست، هم تو حاشیه اثر هم تو مکاتبات علمه. خب وقتی این اتفاق بیفته، حالا من مفاهیمی دارم، شهر مفاهیم و روابط بین مفاهیم خارج، این مال اینجاست، اما اینها همشون نشقولی محض نیستن. به قول آقای متحریفی شهر مبسود، به تعبیر علامه تو اصول فلسفه، اینها من عند نفس نیستند. لذا هر کدام از اینها با روابطشان اشاره ای به ماورای خودشان دارند، نه حکایتی. الان میگن لذا با توجه به این برهان، حالا صحیح بگوییم که ما قبلا معلوم میجستیم و معلوم میافتیم، فکر میکردیم میابیم، امروز میفهمیم که ما معلوم میجوییم اما علم میابیم. این رئالیست افراطیه. حالا من مقایسهشو با قبل نمی کنم که چرا بهش میگیم رئالیست، همین رو ادامه بدم برسیم به اون بحث خودمون. الان میگه این مدادلالت البرهانه. بعد اگر این به این شکل واقعا استشمام شد، بعد راه همینجا راه شهود باز میشه، چون خود انسان ملتفت میشه چیزی غیر از اینم هست. بعدش میگن که دیده ای خواهد سبب شده، بهش میگن ده نفسه که بتا
خود این
توجه
به علم
حصولی
به
این
شکل برقرار
خودش تحلیه و تخلیهش با همه
اینجا پایین کار نیست،
حفظ مرتبه شو درست میکنه. این میشه این عین عبارت مرحوم علامه. حالا جالبه، من اینا رو آقای فیضاست کجا تست میکردم، یعنی کیف میکردم، و وقتی اینا رو مثلا میفهمیدم عبارت رو میدیدم، شاید من اشتباه میفهمم، بعد مثلا عبارت علامه حسنزاده میدیدم به این شکلش، بعد خوشم یعنی تایید میشد، وقتی میگفتم خب علامه حسنزاده فیلسوفه، ای بسا ال که مستوجب آتش باشد، این علمش هست، او هم چون فیلسوفه داره اینو میگه. بعد کس میکردن تو عبارت کسانی که فلسفشون الزاماً در حد یک کار نیست، بعد میدیدم اونا بدون اصطلاح با تلاش سعی میکنن بگن آیت الله اینو میگفت. نه حس نیارید، حالا من چون یه جنبه خاص به دهنم یه تنقیص نیست میگفتم، آره اونجا دیگه مطمئن میشدم انگار اینه. لذا حتی برای اینی هم که الزاماً اصطلاحات فلسفی توی رتبه رنک یکش ندارم، علامه تکلی اینو جا اینه. لذا علم پوچ نیست اما همه چیز هم نیست. این رو درست میکنه علامه، یعنی پس در واقع این حرف درسته که ما یه واقع داریم، یه واقع داریم و این واقع یه پرده روشه که ما بهش میگیم ماهیت. قاصد محمد جان بام باشید، خیلی مهمه این دیگه که میخوام بگم، میشه زبان فلسفی، این که گفتم میشه زبان فلسفی. این بیان حضرت آیت الله جوادیه تو تفسیر موضوعی هم میگه، اونجا که خدمتتون عرض کردم در مورد قیامت صحبت میکنه، تعبیرشون خیلی تو تفسیرم اینو میگفتن، میگفتن که وقتی که این مرآتها یعنی آینه ها، این عیان سالته، این مایات شکسته بشن، اون موقع است که لمن الملک اليوم للواحد واحد القهار. میگفتن قیامت تفاوتش با دنیا اینه که اونجا طلوع جلوه وحدت الهی اینها رو میشکونه، اینا رو از بین میبره. تا اینجا اومدین؟ تا اینجا اومدین؟ آقا مشکل نداریم اینو؟ حالا میخوام یه پله جلوتر برم. علامه تا اینجاش درست بود به یه معنا، علامه میگه نه، هستی شناسی کردی، اشتباه کردی. نگاه کن به استدلال من، خود این پرده پنداره ذهنیه، درون انسانی، بیرونی نیست. و ادبیات که ادبیات عرفانی بود زدیش به وحدت غیرتش غیر در جهان نگذاش، خواسته با جلوه آنتولوژی که الهی بیای این اصنام رو بشکنی. الان استدلال من دیگه گفت خود این اصنام کجاست آقا؟ درونه. لذا تو سیستم من ظاهر تر از این هر سری خود آیات کشفنا انکه قطاع کن. لذا الیوم الان کما کن فبسته رو کرد، میدونم اما فبسته رو کرد. یوم عدید جلوه الهی است، اما جلوه الهی به کی؟ نه به عالم. عالم که اصلا چیزی توش عوض نمیشه، عالم از ازل تا ابد جلوات الهی بوده و هست و خواهد بود. چی وسط عوض میشه آقای دکتر؟ بسته رو کرد. لذا لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم يتولد مرته. بعد از این حرف انشاءالله من به حرکت بسه خود حرکت گذاشتم آخر، ما اصلا قوس صعود و اختصاص به انسان دراش قائلی تو این سیستم فلسفی. اصلا قوس صعود فقط تفسیرش انفسیه، اصلا تفسیر آفاق این با اون هم صفر. این معنی از اصالت الوجود گفتم، از این اسم نفس نیوردم، اسم این سیستم. یک مطلب به قرائة الله جوادی حفظ الله وقتی درست هم لوازمه دلالت در صحتش دارن. پس ما اینجا این پوسته رو داریم رو واقع؟ بله. این پوسته رو واقع داریم فعلا؟ بله. و فعلا اصالت الوجود به من میگه که این پوسته ساخت ذهن تحت تأثیر واقعه؟ بله. تا اینجا هسته؟ همینجا یه لحظه بحث رو نگه داریم، یه نتیجه دیگه ازش بگیرم بعد ادامه بدیم. همینجا یه لحظه دقت کنید، ما چرا میگیم رئالیست افراطی؟ علامه میگه که ببینید اگر این واقع بحث بسیط باشه که من گفتم و این پرده روش باشه که ماهیت است که الان بحث کردیم و این من انسان باشم در مقابل این، آقا اومدید صحنه رو، دعوای من تا قبل از اینکه این اصول تو وجود این پیچیدگی های فلسفی رو بحث کنیم، تا قبل از اینا همون دعوای معرفت شناسانه. دعوای ما با غربی ها تو چی بود؟ دعوای ما با غربی ها تو چی بود؟ تو این که آیا تصور من از فرس با فرس خارجی میسازه یا نه؟ یعنی انطباق ما اندی با چی؟ با این، نه با این زیرش. دعوا انطباق ما اندی با این بوده نه با این. الان یه ایکی اصلا این همه هیچ. لذا من تو دعوای با اونا رئالیست افراطی شک نکن، این همه به مالا مزیده علی. لذا دیگه نرو تو منطق بگو آقا ما درک صور فصول اشیا متعذر رو کدوم متعذر کدوم متعذر. الان اگه شما بعد درسی به برهان هم نمیرسی، ببینید تا کجای قصه میره. میگه این منطبق شک نکن، لیکن من الان بعد از این که رئالیست افراطی هم تو معرفت شناسی که خود معرفت شناسی مال اهل حجابه، الان دارم ملتفت میشم به یک ایدئالیست عرفانی. آره، یعنی بگن این چه که یافتی فرمول ذهنت بود، حق و واقع رو نیافتی و شریعت قرآن به هر دوی این مطالب دعوت کرده. ابدا هم این ربطی به هندیا و جوکیا و برهمنا و این نداره، مال شریعت قراره. و اسلام ما رو به این دعوت کرده، لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. حالا بکن علم الیقین و ترمون نشم بعدا. خب تو این فضا حالا بریم جلو، من رو معلوم میگه این میشه علم حصولی من، اصلا فلسفه هم با هم میومد. ببینید فلسفه از بدیا خرابو شروع کنم، من بدیا شروع کنم همینجا میرسم، لذا من همینجا این رو درست تعقل کنم کار تمام میشه. بعد وقتی میرم تو آخر فلسفه میفهمم این خاصیت، این خصلته که پرده پندار سازه، این سراپرده پندار که واقعه پرده پندار حائلشه، این پرده پندار کجا تو کل این عالم خلقت کجا متولد میشه؟ تو تو نفس انسان، نه همون که اول کارم گفته بودم،
همه میشه
حضوری، همه میشه حضوری. حالا نه همه را بذارید، من همه من با همه شما خیلی مشترک لفظی، خیلی مشترک لفظی، خیلی مشترک لفظی. الان میرسم بشه گر بشه، نمیدونم این منظم گفتم یا نه، یعنی وسطش هید نتیجه گرفتم نتایج دیگه، اما سعی کردم ریتم بحث به هم نخور، این آهنگش بمونه. ببینید علامه میگه که من این واقعه رو که شما اینو بهش چسبوندید که در واقع الان من بهت گفتم اینا رو ذهن ساخته تحت تاثیر واقع، پس اینا درون توه، پس خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، یعنی خود حجاب خودی یعنی حلم حصولی حجابته. ببین اینا همه یه معنا میده الان تو این سیستم، تو این نگاه، تو این الگوریتمی که حاکم شد به بعد اینجا، این خاصیت درون یه موجوده به نام نفس. آقا حل شد؟ مشکل نداریم رفقای عزیز؟ بعد علامه میگه که این که خاصیت یه موجودی به نام نفس چرا؟ آی دکتر فیض، علامه ارجاع حصولی به حضور رو برای چرای این میاره، میگه چرا نفس این پرده پندار رو داره و هیچ موجودی تو عالم این پرده پندار رو نداره جز نفس، نه جز انسان ها، جز نفس. شما تو هر موجودی هم نفس رو اثبات کرده اینو میاری باش، حواسش هست علامه، علامه میگه نفس نمیگه انسان، تو رو خدا دقت کنید عبارتم رو. چرا این چنینه؟ علامه میگه به خاطر این که نفس در عین این که در دنیا در عقبا هم هست، یعنی در عین این که مادیه مجرده، تنها موجود عالمی طوریه. و وقتی این شد، آقا من اینو توضیح میدم این جمله، بذار دیگه تا آخرشو برم. وقتی این شد، نفس این حالتو پیدا کرد، این نفس به این شکل، چون در عین اینکه یک پا در ماده داره سرش بالای ابر، بالای ابر رو میبینه به پایین نسبت میده، و هر چقدر نگاه به بالاش تکوینن هست، هر چقدر این نفس ظلمانی بشه و نگاهش به پایین باشه، هی حجابو زخیم‌تر میکنه. ببین برهانی داره میگه اینا رو، اینا متن قرآنه، متن روایات اخلاقه، اون برهانی علامه میگه، میگه نفس، ببینید دوباره نفس، چون نفسه، تعریفش چی بود؟ نفس تنها بود تعریف قدمایی ما، ذاتن مجرد فعلا مادی. من این تعبیر رو به کار نبردم چون این ذاتن و فعلنش خودش مشترک لفظی تو انظار فلسفی مختلف، الان بحثش میکنم، برای گفتم این مقدمه رو نگه داشتم. اما چون نفس اینطوره، یعنی پاش تو عالم ماده است، مثل قوله، پاش تو عالم ماده است، سرش بالای ابراست، موجودی که بزرگتر از بقیه موجوداته، همه کوچیکه، شهر گالیوره، شهر کوچیکاست، و این واقعا پاش اینجا سرش اونجاست، لذا اونجا میبینه، اما چون همش نگاهش به پایینه، یعنی میکشتش پایین، لذا همین که فلسفه تشریح درست میشه، شریعت اومده رو ما رو به سمت بالا کنه، وجه و جلیل الله تعالی سما تعالی، شریعت کارش انسای عالم ماده است. لا تکونو کلمین نسو لا فنسا ما بوسا استاقلتو ملن اخلد ایلال اتبع هوا، شریعت اومده ما رو رو به اوور نگاه کنیم، او رو میبینه تکوینن، ما اون رو میبینیم، اما چون رو به پایین میاره دائما، این رو برای پایینی منطبق میکنه. بعد وقتی منطبق میکنه، تعبیر وجود ذهنی از علامه بگیر، میبینه که لا يترتب عليه الآثار فصارت ذهنية، فصارت ذهنية. این میشه این مکانیزم و شکلی که اینجا وجود داره. لذا تو این مدل و تو این فکر گفتم این هم مبتنی برای که نفس رو درست معنا کنیم. علامه میگه تنها تفسیر نفس حرکت جوهریه، بدون حرکت جوهری ما نمیتونیم اینو داشته باشیم. اصلا نمیشه موجودی هم مادی باشه هم مجرد الا حرکت جوهری بفهمیم. تا جسم و الا ذاتن مجرد فعلا مادی. ببینید علامه اینطوری میگه، به علامه تهرانی میگه آقا مشا عقل رو که معنا کرده گفته ذاتن مجرده، فعلا هم مجرده، در حالی که تو سیستم مشا عقل عاشر علت عالم ماده است، که مثال که ندارن که. خب فعلش عالم ماده است، چرا میگید فعلا مجرده؟ چرا بسته میگه به یه اصطلاحه ذاتن مجرده، مجرده خب فعلا فعلش ماده است، چرا میگید فعلا مجرده؟ یه اصطلاحه. فعلا مجرده یعنی فعلش متقید و متحیز به حیثیات حدود زمانی و مادی نیست. تا اینجا. اما موجودی فعلا مادی میشه که از تو دل ماده به تولد بشه، میشه جسمانیت و حدود جهانیت و بقا، مبتنی بر حرکت جوهر. پس اینجا جای حرکت بابش باز میشه. حالا تو این فکر و تو این سیستم، پس ما واقعا ببینید الان با این توضیحی که گفتم ما واقعا علم حصولی داریم. علامه نمیخواد بگه من علم حصولی ندارم، واقعا مقایسه با ماده داریم. علامه نمیخواد بگه من مقایسه با ماده ندارم. علامه میگه اصلا خاصیت ذاتی نفس مقایسه با پایینه، لذا ما مقایسه میکنیم دائما. لذا دائما اصول فلسفه بگید، علامه میگه که خیال در اصول فلسفه میگه خیال کارخانه تولید واقعیات به مفهومه، میگه کارخانه تولیده. این همونه که خیال چیه؟ از مقایسه در میاد. حتما اینو داریم. وقتی میگیم علم حصولی نداریم، وهمیون، عدمیون، اتفاقی، نه علم حصولی نداریم. اون حرفی که اون آقایون اول فلسفه علم حصولی اصلا حصولی پوچه. کدوم پوچه بابا، همه زندگیمون حصولیه، خون به جگر عالم کرده علم حصولی. تا یه حصولیه هست ما بدبختیم، چجور میگه نداریم؟
از همه حرفه رو برده اول فرد
فرد میشه همین تنافیه. پس علامه حصولی رو به این شکل توضیح میده. پس وقتی میگه وهمیون، عدمیون، اعتباری، اینا باید درست معنا بشه به این شکل. حالا دیگه بچش میذارم برای فلسفه. حالا تو این اتفاق و فرایند نفس فاقد محض، نفس فاقد محض، نفس دارا نیست. مخصوصا وقتی حرکت جوهری هم بفهمید دیگه فاقد. این وجدانش رو باید از اقوای خودش بگیر، میشه اتصال نفس به مبدأ مجرد فی مفید صور العلمیه. بعد رفتیم فاز آخرتان، خواهش میکنم همینجا علا وجازته جمله علامه رو بریم یه بار. علامه میگه که تا ارتباط با مفید نباشه استکمال امکان نداره، و تا نفس عین افاضه نشه کامل نمیشه، باید منبسط و متوسع بشه نفس به داراییش. لذا علم و عمل و علم دو جوهرن نه دو عرض، انسان سازن. و این تا عینیت اینا با نفس نشه نمیشه، عینیت و نه اتحاد، وحدت، عین نفسن، نفس چیزی جز علم و عملش نیست. قرآن هم همینه میگه، چیزی جز علم و عملش نیست و جوهر انسان سازه و این تحت تأثیر افاضه اتفاق میفته. لذا هم نفس اتحاد با مبدع مجرد داره، هم متحد با مفاض میشه، آنچه که افاضه میشنن تا نفس استکمالش درست میشه. اینا لوازم استکمال قهری نفسه و این شدن همون حرکت جوهری است. بعد علامه یه پله جلوتر میرد اینجا میگه که این اتحاد، این استکمال یه بار در مرحله ماده نفسه میشه حرکت جوهری، یه بار در مرحله مجرد نفسه که میشه اشتداد وجودی. لذا به این معنا ما حرکت تو مجردات هم داریم. این حرکت در مجرد مشترک لفظی با اونی که شیخ اشرافی یا آقای فیاضی یا دیگران میگن جانم؟ هیچ. علامه میگه این استکماله، یک بار این افاضه در مرحله ماده نفسه مثل دست و پا و شکم و اینها، یک بار در مرحله تجرد نفس. بله اما نفسه این میشه اشتداد. اصلا میگم مشتق لفظیه با اون، اون یه چیز دیگه است کلا. اینم تا اینجا تمام شد. خب حالا دوستان عزیز عنایت بفرمایید، با این توضیحاتی که گفتیم پس اینها اصلا یه پک انسان شناسان است کل این مفاهیم. اصلا این مفاهیم خارج از حوزه انسان و نفس نمیره. نفس و انسان، انسان هم چون نفس داره، یعنی هر کس نفس نداره این حرفا براش معنا نداره. و من هنا یزه هست حاج الله جواد حفظه الله علم حصولی رو برای مبادی عالی اثبات میکنه. خب این دیگه قطعا از حد وسط علامه و سیر علامه بیرونه. مثلا برای برای اقول علم حصولی اثبات میکنه با سیستمی داره، بحثی داره. حالا میخوام میگم فقط همین خارجه دیگه، یعنی من میخوام فرقها رو بذارم. حالا چطورشو ببینید حاجا، من به همین قشنگی که الان علامه گفتم میتونم آیت الله جوادی هم بگم، یعنی اصلا این سیستمی داره واقعا. حالا نریم توش، یعنی اجازه فرضی تحقیق دیگه الان باید بحثشو کنیم. من میخوام فقط فرقها رو بگم، یعنی جدا بشه. عرض به محضر شما آرزم، تو این سیستم آخرین نقطه کانونی بحث رو بریم. علامه میگه نفس وقتی با مبدا استکمال پیدا میکنه، این مهمه، تو رو خدا باز نگاه کنیم. علامه میگه نه این اشتداد وجودیه و این اشتداد دست شما در نکنه آقای دکتر، خیلی ببخشید، خیلی شرمنده، خیلی شرمنده، خیلی شرمنده. علامه میگه نه این که ما این اشتداد وجودی رو داریم، این تو دوران طفولیتش با مبدا اتصالی متحد میشه و استکمال پیدا میکنه، بعد میره جلوتر با مبدا عقلی. این مبدا عقلی رو آقای دکتر فیض، آقای دکتر احمد، یه کسانی معناش کردن به عقل فعال، به عقل عاشق. علامه نمیگه عقل عاشق، میگه با مبدا عقلی. بعد علامه میبردش تا عقل اول، بعدم میبردش نسبتش میذاره اسم اعظم. اونجایی که میرسه به عقل اول و اسم اعظم، اونجاییه که علامه میگه وقتی انسان به اینجا میرسه محاله که در شبانه روزش انسان کامل رو نبینه برهانه، چون افاضه رو از اون میگه. و این دلیل عقلی حیات انسان کامل در همه اعثار و قرون، چه مستخف باشه چه مستظهر بالحق باشه، چه باطن باشه چه ظاهر باشه. غایت عالم اینه، همیشه هم در عالم بلا لا تخلو ارض الله من حجته، چه حجت بذات چه حجت به تبع انسانهایی که اومدن و به اینجا رسیدن. لذا دائما انسانهایی با او ان علمن و التفات مرتبطن و رؤیت حضرت اینطوریش ارزش داره، نه اون طورای دیگه. اون طورای دیگه چیه؟ اون موقعی که فلسفه علوم غریبه میگفتیم، گفتیم که آقا هر چیزی تو عالم میتونه تحت یه سری قواعد اتفاق بیفته. شما میتونی یه سری فرمولا رو رعایت کنی، یه سری کارا بکنی، یه سری یکی از کارهای باشه خدمت حضرت برسید. اما این خدمت حضرت رسیدن ولو حضرت دیگه، یعنی دیگه شیرینیش به جای خود، اما اونی که شرف کاره وقتی که این ولید استکمال باشه و تو جای خودش اتفاق بیاد.
من چیزی
قاضی باید آمده بزن رضا قاضی میخوای بیا این دستور برو انجام بده، اما بدون برای چی میخوای؟
این تردیفات باشه قبول داره.
لذا میشه از یک کسی به حسب، البته انسان کامل شؤونات متعدده داره، لذا میشه از یک کسی به حسب سایر شؤونات انسان کامل خدمت حضرت برسد. آم مثلا بعد فرض کنید مرجع عامه شیعه بشه، بخاطر اینکه مرجع عامه شیعه است دائما باید حضرت ساپورتش کنه، قاعده لطفه، قاعده لطف غلط نیست، حالا فی غیر محله استفاده شد به اجماع ما اصلش درسته، لکن اونجا این به حسب تکلیفش خدمت حضرت میرسه، اما بعدا اگر رسید به مسئله استکمال بهش میگم برو از سیرش بیا، لذا باید مثلا برد خدمت رو ارکان چهارشنبه خونه ناصر علی ششتری اعلی الله مقامه، یعنی اون با این متفاوته، اون یه سیستم خاص خودش داره، تا اونجا سلسله میاد. حالا رفتم تو حاشیه دوباره، یه حرفای غیر استدلالیه متفاوت خوشمزه در مخور. آره الان منظورم اینه که علامه تا اینجا میبرتش، پس بعد از اینجا نتیجه این میشه، لذا انسان عقل رب و نوع خودش که به اون منحصر بشه رو نداره. انسان از کف عالم ماده، کف عالم ماده میشه و در خلق اومنتی حرکت میکنه و پله پله جلو میاد، افاضاتش هم توسط ارباب و در واقع مجرداتی اتفاق میفته که اسماء الهیه و اسماء جزئی است تا برسه به اسم اعظم. مرحله ماده؟ نه نه قبل علم اصولی، قبل علم اصولی او بلا خلق اومنتینه، از اونجا حرکت میکنه تا میرسه به اسم اعظم الهی. این نگاه رو امام علی الله مقامه با زبان عرفانی و اسماءش مفصل در شرح دعای سحر توضیح میده، مراجعه کنید به آخرین خط دعای سحر و شرحی که امام برای اون خط میگه نگاه بکنید، میگه که وقتی انسان به این به اسم اعظم الهی میرسه، آخر خط آخر دعای سحر میگه که فعجبنی یا الله یا الله یا الله، امام میگه این الله اسم اعظم الهی به تجلی اسم اعظم الهی، و سالک وقتی به اینجا میرسد میبیند از روز اول حنان اسم اعظم همه مجالی، کسی از خودش چیز نه، همه اضافه اشراقی هست، کسی از خودش چیزی نداره، از همان اول فیض روح القدس بود که تو رو داشت بالا می آورد و فیض اون جلوه نخستین و اسم اعظم بود که داشت تو رو بالا می آورد، لکن تو در مظاهر اسماء می دیدی، لذا از روز اول تو به اکبره ها می دیدی بعد می فهمیدی با کل اسماء که کبیره، به اعظمها میدیدی و کل اسمائه که عظیمه، به اجملها میدیدی و کل اسمائه که جمیله، اینو برهانه میفهمیدی اینجا یافتی، لذا اینجا که یافتی دیگه به کذا و کلش رفت، خب یا الله یا الله یا الله، قشنگ این سیستم رو با ادبیات عرفانی که ادبیات اسمائیه همین رو توضیح میده. این تا موقعی که کسی برای انسان رب النور فرض کنه و انسان رو بخواد فقط متحده با حقیقت مثالی کنه یا متحده با عقل عاشر کنه امکان نداره، این انسان امکان نداره به اون اسم اعظم دست پیدا کنه و برسه و همه انسان ها باید به او برسن، یعنی تجلی جلالی نهایی برای اثناء کامل از اسم اعظم الهی اتفاق میفته، که این رو اگر نگاه بکنید مرحوم بحرالعلوم علی الله مقامه هم تو اون رسالش میگه، میگه که بله کلیددار عالم لاهوت حضرت اوست و انسان اگر استادم میخواد تا ورودی عالم لاهوت بعد از او دیگه استاد او انسان رو میبره به مسلخگاهش و او انسان رو به نتیجه میرسونه، لذا معلم اصلی و حقیقی و واقعی اوست در واقع. این یه مدل فکری بسیار دقیقیه. حالا من یه عبارتی رو میخواستم خدمت شما از امام اعلی الله مقامه بخونم خدمتون که جانم در واقع اینه دیگه، چون انصاف که کسی که هیچ موجودی از رب خودش عبور نمی کنه. حالا رب عقل آشری اگه کسی عقل عزیر این کار کرد یا ارباب انبار، انسان اگر رب و نو داشته باشه یا انسان هم مثل بقیه موجودات ربش بشه عقل آشه عبور نمی کنه، محال لای قد. اما این رو نمی کنه، اما ابدا این رو نمی کنه.
یا
حالا اگه بشه این یه چند تا نکته رو من بگم. یه تیکه از نکات خیلی زیبای امام که اون ماجرای اشتداد وجودی بعد از عالم ماده رو توضیح میده، یه بحثیست که امام در بحث با قاضی سعید تو تعلیقه بر فواید رضوی صفحه 140 داره. این دیگه جزء تاپهای کار علامه است، یعنی ما نداشتیم
امام
و علامه میگم، حالا امام هم گفته اون که بله ما اشاره الیه ها اون حال تفی عالم المثال ذکره و فیشر توحید صدوق طائفه رضی الله عنها عیزه، یعنی قاضی سعید علی الله مقامه امام قاضی سعید رو محقق میدونه، یعنی هم متحلی به تمام مسیر سعودی استکمالی نظرن و عملا تصریح هم میکنه امام چند جا به این زن والذی دعاه الى ذلک ما زعم من عدم امکان وجود صور المقداریت بلا مادت جسمیه کما صرح به و دع الوضوح و تبین فی حال که اصل اثبات عالم مثاله. بعد امام میگه ولیس هذا به کثیر الاشکال عندنا، که آسونه حلش. بعد امام یه راه حلی رو میگه که راه حلی که امام اینجا میگه این مقدمه، یعنی اگه کسی بخواد تو این بحثای جنگای شناختی و بحثای علوم جدید بره، علوم قدیم و جدید بره، عبارتی که اینجا میگه عبارت امام ارزش فلسفه علوم غریبه داره. اینجا امام یه توضیح میده در مورد حقیقت عدد و شکل و مقدار بلا ماده، که بعدن بسیاری از این دعاها و تلسمات و کارهایی که اونا میکنن یا از نوع اشکال مثل سحری که اهل نفس و نفسیه داشتن یا ملتیین داشتن مثلا، یا از نوع اعداد مثل علماء علم اعداد و تلسمای عددی و اینا، یا از نوع حروف که بعدن محی الدین توی فتوحات گفت که حروف هم به اشکال ها اثر میکنن، لذا شکسته نمیزنه. لذا علامه حسنی نصف میگه شکل حروف رو به هم نمیزنه، مخالفن با به هم زدن شکل. فلسفه این که این اشکال اثر میکنه، بعد اثرشون هم اثر دفعیه نه تدریجی، یعنی سیر امکان استعدادی تی نمیشه، لذا بهش میگن سحر یا علوم غریبه یا ماشابه هسته، تأثیرش دفعی از نوع علت به معلوله. امام نشون میده که این تأثیر اشکال تو عالم مثاله، لذا اصلا لیسه به کسی نه. بعد یه جایی به جمله میگه، میگه من تعجب میکنم این آقایی که این راه رفته چرا این حرف رو میزنه. خیلی دیگه اونجا متعجب میشه امام قاضی سعید. بعد وقت ثبت فی مدارک اصحاب حکمت المتعالیه توضیح میده، برهان فلسفیش هم میاره امام، که حالا این تیکشون مربوط به حرکت من نمیخونم. بعد میرسه به اینجا، این دو جمله که الان میخونم، ولیت شعری مل مادت القابلت فی الصور الخیالیت التي فی الانسان السقیم، اون ماده ای که حامل سنوح ارادات و صور خیالیت در صور نفس کیه؟ ماده نیست، اما این صور میان و میرن، یعنی حرکت در مجرد ما داریم در سقع نفس. بعد امام این رو توضیح میده، هل الجسم مادتون لها؟ لا، از نفس به قوت وجودها و همتها توجدها بلا ماده، والعجب من ذلك العارف العظیم الشأن مع کثرة غوره في مباحث علمیه و عرفانیه، عرفان یعنی شهود ها پیش اینا، کیف زحل عن هذه الدقائق. وارد این تیکش خیلی مهمه و جای کار داره، این یه مطلبه. یه مطلب دیگه که مسئله مسئله تغییرات و حرکت‌هایی که ما الان توضیح دادیم اشتداد از همینجا درست میشه تو مجردات در جهت ماده نیست، اما تو نفس فقط، نه تو غیر نفس. و ضابطش هم گفته، حالا من تو مقام شرعش نیستم. این پس این عبارت کنار اون عبارت که از نهایه میخوندم برای دوستان توی حقیقت جسم طبیعی و ببخشید توی اثبات هیولا، توی اون لایقال لعنا نقولی که علامه میگد اونجا توی نهایه هم این همین مطلب رو علامه اونجا اشاره میکنه. اینو رها کنید. خب یه عبارت دیگه از علامه بخونم در مورد مسئله نفس، که این مربوط اتحاد نفس با مبدع مجرده به طولهی، ببخشید امام به طولهی، علامه که دیگه واضحه دیگه، یعنی اون عبارتش فی مفیز صور، آره هم تو بدایه هم تو نهایت هم تو آشه اصفار هست. خب اشاره به قوله لکل آدمیین رأسون من رؤوس العقل. لکل آدمیین یعنی هر تکبته که انسان هایی که رو زمین هست، لکل آدمیین رأسون من رؤوس العقل، این عقل میشه عقل مجرد، یعنی هر کس با او ارتباط داره. من یه توضیح بدم، تو اتحاد نفس با عالم مجردات و عالم عقول مشکل اصلی بساطت و عدم تجزئه عقل، که اگر همه انسان‌ها بخوان با عقل مرتبط باشن سبب تعدد حیثیت تو عالم عقل میشه. این امکان نداره، چون این خودش نیاز به امکان استعدادی داره وجود نداره، خلف در عقل بودن عقل. یه اشکال سبب شد که بو علی اتحاد نفس و عقل فعال رو انکار کنه. آخوندم همین رو نقل میکنه جواب میده. امام این مهمترین اشکال این قصه. امام علی الله مقامه دیگر اشعار به قولهی، این عبارتی که این تعلیق است کن تعلیق حضرت این صفحه 92 اینجا، اشعار الال ارتباط تام بین الموجود و سائر الموجودات و عبر انزال کر ارتباط ذالک الحکیم المتعلق بالوجود رابط. منظور ملا صدراه. ملا صدراه توضیح میدهد که هر نفسی یه وجود فی نفسه برای خودش داره، یه وجود للغیر داره برای موجود مجرد. بعد این تا نفسمون بعد میگه خود عقل مجرد هم یه حضور لنفسه یه فی نفسه داره، یه حضور للغیر داره، که هی میگفتم وجود رفتی تا آخر بهش کار داره. ملا صدرا میگه که کسانی که حیثیت وجود للغیر عقل مجرد رو برای موجودات مادون درک نمی کنن، یعنی وجود رفتی رو نمیتونن اتحاد نفوس رو با عقل فعال توجیه کنن. چون علت استکمال، علت کمالات ثانویه نه کمال اولی. بله. حالا میره یا نه رو نمیدونم، آخه باید ببینیم اونجا چی میره. وحدته به چه معناه؟ به معنای اون چیزی که آقای علامه تهرانی اصرار میکردن درش، که ظاهرن هم مرضی مرحوم علامه نبود، که از بین رفتن عین ثابته، اون رو باید ببینیم. اما فقال علا ما سنح بالبال ما معناه. امام میگه اون چیزی که ملا صدرا گفت و من اجمالا میفهممش اینه، ان للعقل رضوان الله تعالی علیک، ان للاسفار سه ما امام مطالعه کرده با استادم نخونده، خدمت های شما با دیگه رسی و شما تو اسفار میگن امام با اسفار خودم خوندم مطالعه کردم و مباحثش کردم، سه ما مطالعه. های آمیز مهدی حائری نقل میکند که امام سر دست اصفار و من سه ماه اصفار رو مطالعه کردم خودم و یه مباحثم با آقای حجت بذاشتم تمام شد. این هم بالاخره نفس امام. ان للعقل وجودا نفسیا و وجودا رابطا. اصلا وقتی نفسی با رابط جمع میشه دیگه. و به هازا صحح اتحاد النفس بالعقل الفعال ردن على شیخ مشائیت الاسلام و هازا الارتباط کرتبات الحق بالخلق بالفیض المقدس الاطلاق. حالا و بعد ادامه میده امام این رو و به قوله فلان شروع میکنه شرح کردنه. این تیکشم بخونم، اشار الى ان ارتباط العقل، این عبارت امامه، ان ارتباط العقل مع کل موجودن به وجه خاص غیر ارتباط این مع الاخر. این جواب اشکال آقای مصباح به اتحاد عقل و معقول علامه است. همین الان تعلیقه بیارید، آخرین اشکالی که تو تعلیقه به اتحاد عقل و معقول میگه این جوابشه. من یادم تو همین قسمت صوت اسفار آقای مصباح حفظه الله گوش میدادم، نه اینجا فقط، یه تو همین ناحیه در یک صوتی یادم حفظه الله تعالی شش بار گفت من نمیدونم، گفت من اینو نمیدونم، من اینو بلد نیستم. الله اکبر. اونجا بود آقا مصباح، اما ول معلم، ول اینا همش علم حصولیه، یه فشار بدن همش میپرد، همش لاف خاک به دهنم. اینطوری گفتم، اما این از جهت علمی، منظورم این که از جهت علمی این جواب به اون اشکال میتونه باشه. این همون ادامه همون عبارت خواست تو همون فلا یلزم و تجزعه فلبسیت مع اتحاد نفوس جزئیت معهو. بعد امام این رو میاره تو حقیقت علم حصولی هم پیادش میکنه همینجا، ممکن دیگه حالا نمیکنه. پس امام اعلی الله مقامه این دیگه الان فلسفه داره میگه، یعنی الان این زبان زبان فلسفیه، زبان عرفانیش هم میشه تر دعای سر که خدمت شما عرض کردن. فکر کنم اگر اجازه بدید بس باشه دیگه، ما باقیشو بزنیم جلسه بعد. نه دیگه فکر کنم همین مقدار بس باشه دیگه انشاءالله.
علامه هم در اجرای علم حصولی به حضوری و هم در نفیذ مسئله علم به انسان و هم در نسبت علم و حرکت
یکسانه. ما حالا حرکتشو نخوندم تو همین عبارت هم بود، حالا حرکت رو میخوام جلسه آینده اگر خدا لطف کنه حرکت رو بگم بعد رو هم میریزیمش. من این تصویر رو که اول بحث کردم تصویر خیلی مهمی بود، مرحوم علامه سباسبای علالله مقامه در المیزان اینطور میگن، میگن که تنها حجابی که انسان داره حجاب علم حصولیه، لذا فقط خلق حجاب علم حصولی مساویست با بقاء به معبود. خلق حجاب علم حصولی مساویست با بقاء به معبود. بعد نه علامه بحث دیگه ای دارن، میگن که این برای همه کس اتفاق نمیفته و امکان نداره، این امکان نداره. چرا؟ چون انسان علاوه بر این مشکل حجاب اعتبار داره، از بچگی بزرگ شده تسبیح مالش بوده، اکبازی مالش بوده، عینک مالش بوده، ملکیت‌ها، ریاست‌ها، حب جاها، یعنی این مشکل اعتبار رو داره. لذا میگن شارع مقدس انسان رو دعوت کرد به یه سری زهدها برای اینکه این حجاب اعتبار رقیق بشه، و البته حجاب اعتبار خرق هم نمیشه چون اعتبار از خانواده علم حصولیه، مادامی که علم حصولی هست این هی سر می جنبونه بر می گرده. لذا این باید به اندازه ای ضعیف بشه که ما بتونیم بریم سراغ بعدیش، اما کسی رو این نمیتونه گیر بده چون هیچ وقت نمیتونه از بین بره تا علتش از تا قلعش میکنی دوباره بر می گرده. حجاب اعتبار باید ضعیف بشه با الهی زهد نیست دنیا، بعدش من هم میگم ریشه اعتبار خب به دنیا هست، نه خب به نفس، ریشه علم حصول خب به نفس، ریشه اعتبار خب به دنیا هست. اینا رو صریح از تو آیات هم علامه استخراج میکنن از کوره بایا، این این عبارت رو امام هم داره. امام علی الله مقامه میفهمون که این دنیا که انقدر اهل شرایع مذمتش کردن که منظور اینا نیست، این عالم بیرون تو اینها همه مظاهر جلال الهی و جمال الهی هست، اونی که مذمت شده دنیای توه، این دنیای تو اون علقه تو به ایناست. بعد امام اونجا میگه که یک راه اینه که مجاهده کنی علقه رو از بین ببری، یک راه اینه که مجاهده کنی خود اون رو از بین ببری، یک راه این است که ملتفت به حضرت رب العزه بشی و همه چیز رو به او ایکال کنی که خود او میداند چگونه آنها رو از بین ببرد. این عرض کردیم این اینها رو هم امام در چل حدیث داره، در سخنرانی هاشون مکرر دارن، در آداب و صلات دارن که حالا عبارت هاشون هم هست. لذا اون اعتبار مقدمه که یه مقداری، لذا علامه ابدا هم خیلی گیر اخلاقی نمیده. لذا اونایی هم که مثلا خود به خود گیر اخلاقیشون حل شده، چرا؟ خدا بهشون نرسونده. میبینی یه کسی مثل علامه حسنزاده بی پول اومده، عشق علم بوده، گفت من 14 سال خودم ازش میشه، گفت من 14 سال در یه اتاق مسافرخونه زندگی پرده ایم کشیده بودیم، بعد یه کسی اومد بهم گفت زبان عربی آدم بده پول بده مینم، گفتم وقت نداره. بعد گفتمش چی بلدی؟ گفت زبان فرانسه. گفتم خب پس تو به من فرانسه یاد بده، من عربی بده یاد میدم. بعد میگفت والله من اون موقع نیازی به پولم داشتم. خب یه کسی که اینطوری مثلا 7 سال 14 سال در تهران زحمت کشیده، خب خود به خود زاهد بالفطره شده دیگه. وقتی هم میاد اینجا علامه دیگه باش ادامه میده. حالا یه کسی هم مثلا ضعیف النفس هاپولی هاپو زیاد کرده، خب این باید اول مثلا بالاخره صافش کنن دیگه، یعنی از اون قسمت شعبات در یعنی اینطوریه. لذا علامه گفتم تو اون مقدمات هن اونها تو مقدمات کسی رو نگه نمیدار، اما ایده فهم این حرفای من به این معنا نیست که نه دل ببرین، همین مهم دل به الا بزا باشه چیکارش داری، مواظب باش کارگزارانی نشی فقط. بله اونا هم حرفشون همین بود، ما برای انقلاب کار میکنیم، مهم اینه که دل نبندید. حضرت سلیمان ابن داوود همه چی داشت اما دل نبسته بود. من نمیدونم تو 124,000 تا پیغمبر فقط یه سلیمان ابن داوود، بقیه همه بی پول بود. خیلی تو اصلاش میخوایی شانس بشه انتخاب کنیم این خودش نم حواستمونه بدیم بالاخره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.